حتما هیچ کس باورش نمیشه یکی از اون پیام‌ها راست و درست بوده باشه. هممون هم حداقل یک بار از گل مراد یا سد مراد یا چیزی در همین ردیف اسم یه اسمسی دریافت کردیم که گنج پیدا کرده و حالا میخواد بفروشدش و چون راه و چاه بلد نیست کمک میخواد. هیچ کس سادگی سد مراد رو باور نکرد که هیچ. اون همه قسم و آیش رو هم باور نکرد، بلکه بهش خندیدی. خیلی به خدا پیغمبر قسم داد که راست میگه. اون واقعا یه مش سکه تو چنگش بود که تازه فقط یه بخشی از اون همه سکه‌ای بود که حرفش رو میزد. سلام، شما شنونده پادکست پانزی با دنا ماندگار هستید. پادکستی از سری پادکست های رادیو فردا که در هر قسمت یک پرونده رو بررسی میکنه. پرونده هایی که راهشون به پلیس و دادگاه کشیده شده باشه، خواه داخل ایران و خواه خارج از مرزها، ما اونها رو بررسی میکنیم. راستش به خاطر همین ما هیچ محدودیتی برای خودمون نذاشتیم. به همین دلیل پرونده هایی که پای قاچاق و قاچاقچی در میون باشه، به هر شکل و نوعش، بوی کلاهبرداری بیاد، قمار و شرط بندی و پولشویی باشه و هر چیزی که شما فکرش رو بکنید، در دایره پانزی ما جا میگیره و اینجا با هم مرورش میکنیم. مرور میکنیم تا بیشتر حواسمون به دارایی هامون باشه و بدونیم هر چقدرم که زرنگ باشیم، یک سری هستن که گوی زرنگی رو از ما دزدیدن و جلوتر حرکت میکنن. من از همه شما که غیر از این که ما رو گوش میکنید به دیگران هم معرفی میکنید خیلی سپاسگزارم. از شمایی که پیام میگذارید هم خیلی ممنونم. بعضی از دوستانمون موضوعاتی رو پیشنهاد دادن در قالب پیام که آیا امکان داره اینها رو بررسی کنید؟ بله، چرا امکان نداره؟ ما اونها رو توی لیستمون قرار دادیم، به محض اینکه تحقیقاتش انجام بشه حتما میایم اینجا با هم دیگه مرورش میکنیم. فقط راستش رو بخواد یه مشکلاتی وجود داره در مورد پرونده هایی که داخل ایران هستش. به شدت اطلاعات محدوده. جلسات دادگاه اخبارش منتشر نمیشه. اطلاعات متهم توی پایین ترین سطح قرار داره. اما اگر دقت کرده باشی توی پرونده هایی که ما خارج از ایران بودن بررسی کردیم، ما حتی اظهار نظر همسایه ها و دوستان فرد متهم رو هم در موردش حرف میزنیم. میدونیم تو کدوم خیابون ساکن بوده، کدوم مدرسه میرفته، علایقش چیه، چطوری توی دادگاه از خودش دفاع کرده. اما وقتی پای پرونده‌ای مطرحه که کاملا داخل ایران اتفاق افتاده، کار ما خب خیلی سخت‌تر میشه، به خاطر اینکه اطلاعات خیلی سخت منتشر میشه و بیرون میاد. جالب اینجاست که هر چقدر این پرونده بزرگ باشه و تعداد شکاتش بیشتر باشه، تأثیر چندانی در انتشار اطلاعاتش نداره. راستش رو بخوای باور کنید یا نه، حتی شاکی ها یا کسایی که متضرر شدن هم خیلی وقتا حاضر نیستن در مورد صحبت بکنن و اطلاعاتی بدن. به خاطر همین کار تحقیق و بررسی یکم سخت داره. من فقط اینها رو گفتم که یه ذره با روند کار آشنا بشید، وگرنه هیچ کدوم این مشکلات باعث نمیشه که ما سراغ پرونده هایی نریم که کارشون سخت داره. حتما سراغ اونها هم میریم. خاطرتون باشه ما از اول یه قرارمدارهایی در مورد این پرونده ها گذاشتیم با هم دیگه. ما اینها رو مرور میکنیم، بررسی میکنیم، ترفندهاشون رو در موردش حرف میزنیم برای اینکه حواسمون رو بیشتر جمع بکنیم. به همین دلیل قرار نیست همیشه پرونده های پیچیده و بزرگ رو کار بکنیم اینجا، بلکه گاهی سراغ آدم های معمولی مثل خودمون میریم، کسایی که فکر میکردن خیلی هم حواسشون جمعه، اما یک باره به خودشون اومدن دیدن ای بابا تا گردن توی چاله افتادن. یکیش همین پرونده امروزه. بریم ببینیم چه خبره. دهه 80 اسمس خیلی همه‌گیر شد و واقعا بخش مهمی از ارتباطات ما بود. اونقدر مهم که جای بخشی از ارتباطات کلامی رو گرفت. ما اون وقت دیگه جوک برای همدیگه تعریف نمی کردیم. سبک تازه‌ای از جوک رواج پیدا کرده بود که اتفاقا خیلی هم به روز بود. کاملا متناسب با شرایط لحظه و روز ساخته می شد و انتشار پیدا می کرد. و خیلی هم بامزه بود. اما اون مسیجا فقط تو قالب همون پیامک ها جذاب بود. همون کلمات رو باید میخوندی. اگه قرار بود برای یکی تعریف بکنی واقعا از طنزش کم میشد. حالا دیگه بعد از این ماجرا اسمس های تبلیغاتی هم شروع شد. اما یه نوع خاصی از اسمس بود که فکر میکنم حداقل هر ایرانی توی اون دوره که صاحب یه خط موبایل بود این پیغام رو دریافت کرد و اون هم پیغام کشف گنج بود. بله درست شنیدید، پیامک کشف گنج و درخواست کمک برای فروش این گنج. من از روی این پیام میخونم تا بدونید که قصه چی بوده. سلام، من سید مراد هستم از طرف استان لرستان، شهر ازنا مزاحمت شدم. ما عشایر چادرنشین هستیم. من و برادرم دنبال گوسفندا بودیم 1812 سکه با 2 مجسمه داخل یک کوزه پیدا کردیم. حالا میخوام بفروشیم ولی ما کسی نداریم برامون بفروش. گفتم اگر میتوانی مثل یک برادر بزرگ برامون بفروش، نصف شما نصف ما. شماره شما استخاره قرآن گرفتیم. تو را به قرآن برای کسی نگی، به امام حسین حقیقت میگم. اگر میتوانی کاری بکنی زنگ بزن. کسانی که این پیغام رو یادشون اومد باید این رو هم به یاد بیارن که این متن‌ها پر از غلط‌های دیکته‌ای بود. مثلا نصف نصف رو با سین نوشته یا طرف رو با ت دو نقطه. فاعل و فعل‌ها رو هم که دقت کردید هیچ ارتباطی به هم دیگه نداشتن. پیغام جوری نبود که کسی بهش اهمیت بده. فکر می‌کردی شوخیه، اشتباه ارسال شده یا سرکاریه. اما یک باره اینطوری شد که وقتی توی یه جمعی میگفتی چنین پیغامی دریافت کردی، حداقل نصف جمعیت میگفتن که آره آره منم دریافت کردم. بعد وقتی که میپرسیدی خب بهش زنگ زدی، پیغام دادی، همه میخندیدن و میگفتن نه بابا معلومه سر کاریه. اما چطور میشه یک پیغام به عموم مردم ارسال بشه و دروغ باشه؟ هیچی پشتش نبوده یعنی؟ عجیب نیست؟ دروغ چرا؟ من خودم هم بهش زنگ زدم هم پیغام دادم، اما خب از من زرنگتر شاهین طلا بود. شاهین از بچگی عاشق طلا بود. بچه که بود بهش میگفتن کلا، چون هر چیزی که رنگ زرد و طلایی داشت رو بر میداشت و میگذاشت توی جیبش. اوایل با زنجیر و حلقه مامان و خالش شروع کرد. بعدتر هر جا میدید یه چیز زرد رنگی افتاده و برق میزنه بر میداشت. مخصوصا این دکمه های طلایی بود برای لباسا. همیشه فکر میکرد اونا طلاست. یا زنجیرهای بدلی که رنگ زرد و طلایی داشتن. اون وقتا یه جعبه کفش داشت که همه این طلاهاش رو میگذاشت توش و اسمش رو گذاشته بود گاب صندوق جواهرات. بله اون وقتا بهش میگفت گاب صندوق. شاهین با خودش قرار میذاره وقتی بزرگ شد بره گنج پیدا کنه، یه جعبه بزرگ گنج. همیشه هم دنبال نقشه گنج بود. تا وقتی بچه در بود کارش کندن زمینهای پارک بود، اما بزرگتر که شد دیگه مطمئن بود که توی این زمینهای چمن که هر روز آب میخوره هیچ گنجی پیدا نمیشه. برای همین رفت سراغ حاشیه شهر، خونه های خالی و بدون سکنه. یادم رفت بگم شاهین طلا اصالتاً شیرازی و توی کازرون زندگی میکنن. شاهین گاهی روزا میرفت بیرون شهر و شروع میکرد دنبال مخروبه ها گشتن. اوایل کار الگوی مشخصی نداشت، اما کم کم به کنکاش ها شکل و شمایل داد، فرمول دار شد، حساب و کتاب پیدا کرد که باید قدیمی های متروکه رو که هیچ کس حواسش بهشون نیست رو پیدا کنه. مثلا اوایل دنبال قلعه و عمارت‌های قدیمی بود. مهم نبود که الان اثری ازش مونده یا نه، مهم این بود که اونجا رو پیدا بکنه. اتفاقا چند تایی هم پیدا کرد، منتها روش ساختمون ساخته بودن و این دیگه نمیتونه زمینش رو بکنه، کار خراب شده بود. بیا یه دی زرنگتر از اون قبلا رفته بودن سراغش رو حسابی شخمش زده بودن. بعدتر نقشش رو یه تغییراتی داد و گسترشش داد، یعنی به لیستش کاروانسراها رو هم اضافه کرد، اما جاهایی که هیچ کس بهش اهمیت نمیداد، چون جاهای مهم به اندازه کافی شرح شرح شده بودن و اگر هم چیزی توش دفع کرده بودن بیرون کشیده شده بود قبلا. این وقتا دیگه شاهین بزرگتر شده بود و دبیرستان رو تمام کرده بود. گفتم که بهش میگفتن شاهین طلا. این به خاطر عشق بچگیش نبود فقط، بلکه اون شروع کرده بود به طلا خریدن. یه زنجیر کارتیه زخیمی انداخته بود گردنش، بعد گردنش رو توی یه زاویه میگرفت که این زنجیر از بین اون دوتا دکمه بازمونده پیرهنش بیفته بیرون. اتفاقا ست همون رو هم روی مچش داشت، نه فقط روی یه مچش، روی دوتاش. چند تا هم انگشتر توی انگشتاش بود. شما هم دوست دارید بدونید که الان شاهین چی کار شده؟ حدس اول من این بود که حتما رفته توی کار طلا و جواهر یا ساخت و فروشش. هر دوش میتونست برای شاهین طلا مناسب باشه، اما راستشو بخواید اون رفته بود توی کار پارچه فروشی. یعنی پدرش مغازه داشت، رفته بود توی مغازه پدرش کار میکرد و همچنان چشمش دنبال طلا بود. تا پول دستش میومد یا هرچی درآمد داشت همه رو طلا میخرید. عاشق طلا بود دیگه. اما اون صندوقی که قرار بود پیدا بکنه، اون قصهش فرق داشت. اون رو باید پیدا میکرد. یه صندوق پر از زنجیرهای طلایی، سکه‌های بزرگ طلا، جام طلا، خلاصه طلا، طلا، طلا. یه جعبه خاک گرفته اندازه جعبه میوه، اما سفت و محکم پر از طلا. '97 توی تیر ماه بود که شاهین برای چندین و چندمین بار یه پیغامی دریافت کرد که سلام، من سید مراد هستم، از طرف استان لرستان شهر اجنا مزاحمت شدم. ما عشایر چادرنشین هستیم. من و برادرم دنبال گوسفندا بودیم. 1812 سکه با دوتا مجسمه داخل یک کوزه پیدا کردیم. حالا میخوام بفروشیم. یادتون اومد دیگه، تکرارش نکنم دوباره. گفتم که این متن پر از غلط دیکته‌ای و نگارشی بود. حالا ادبیات شاهین هم خیلی خوب نبود، اما میتونست تشخیص بده که این متن رو کسی نوشته که سواد آنچنانی نداره. شاهین غیر از اینکه خندش گرفت که هنوزم از این مسیجا داده میشه و تموم نمیشه، فکر میکنه اون دبیرستانی بوده از این پیغام ها میگرفته. الانم که دیگه 32 ساله است، هنوزم باید از این پیغام ها بگیره. مرداد همون سال بازم پیغام با قسم‌های بیشتر براش ارسال میشه. نکته ای که وجود داشت، همیشه این پیغام‌ها توی یه ساعت غیر طبیعی ارسال میشد. مثلا 2 یا 3 صبح. یعنی اون موقع خب تو خواب بودی و نمیتونستی جواب بدی. همین ماجرا هم باعث میشد که تو فکر کنی حتما و قطعا مزاحمه. هفته سوم مرداد بود، جمعه شب، حوالی ساعت 9:30 که همین پیغام اومد. شاهین هم یکم سرخوش بود، هم یکم حوصله‌اش سر رفته بود. گفت بذار این قصه سرکاری رو یک سره کنم. اصلا اگه اون سرکار میگذاره، خب منم بگذار سرکارش بذارم. شاهین پیغام میده همش چند. خیلی هم با این حرفش حال میکنه و داشته میخندیده که سید مراد میگه ما نمیدانیم، خبر نداریم. قیمت بگیر، هرچه فروختی نصف نصف. بازم نصف رو با سیم مینویسه. شاهین مینویسه داداش این طلاها جنسش چیه که 20 ساله نتونستی بفروشیش؟ سید مراد جواب میده ما چوپانیم، ساده ایم، نمیدانیم چه میگی برادر. اگر خریداری کمک کن، اذیت شما سودش برای ما نیست. شاهین فکر میکنه این خیلی هم بیراه نمیگه ها. چرا یکی باید 20 سال پیغام بده، اونم به همه، اونم چند بار و چند بار؟ سودش چیه؟ حتی خنددار هم نیست. توی تمام این سالها اون فقط بابت ارسال این پیغام‌ها داشته هزینه پرداخت می‌کرده دیگه. اونم توی این سطح و حجمی که این اس‌ام‌اس ها ارسال می‌شده، یعنی سطح کشوری بوده، تعداد خیلی زیاد بوده. چرا دوتا چوپان که درآمد آنچنانی هم ندارن باید این همه هزینه کنن؟ همه این سوالا و جوابا و منطقها و توضیحا و توجیها توی ذهن شاهین هی چرخ زد و چرخ زد و دور دور کرد و فقط به یک نتیجه رسید. شاید یکی باید اینها رو جدی میگرفته. از کجا معلوم که راست نگن؟ اینها نه لینک میفرستادن که بتونن هکت کنن و یا درخواست غیر منطقی هم هیچ وقت نداشتن. شاهین اون شب رو حسابی فکر میکنه که اگه واقعی باشه که خب عالی میشه، اما چه کار باید بکنه؟ حتما که شاهین هم رو حساب خودش خیلی آدم باهوش و زرنگی بوده. فکر میکنه که میره سر قرار، طلاها رو میبینه، کوزه رو ارزیابی میکنه، سکه ها رو محک میزنه. واقعی بود چی بهتر از این؟ حتی فکر میکنه بهتر از اون اینه که یه عتیقه فروش آشنا پیدا بکنه، از اونم یه آماری بگیره. تازه میتونه سکه ها رو به چند تا طلا فروش هم نشون بده. خلاصه که جوانه به کار رو درست در نظر بگیره و اتفاقا میگیره. صبح شنبه شاهین اول وقت به سید مراد زنگ میزنه. اون طرف خط یه مردی جواب میده. سلام و علیک و معرفی و شاهین میگه داداش من مشتریم. خریدارم. به شرطها و شروطها. اول اینکه باید چند روزی به من وقت بدی. من یه عتیق فروش مطمئن پیدا کنم. میدونی که اگه واقعی باشه به هر کسی نمیشه فروخ. میراث ملی و فرهنگی و اینا پای دولت میاد وسط و نمیتونیم بفروشیمش. هر دوتامون هم گیر میافتیم. سید مراد میگه آقا ما دنبال دردسر نیستیم. همین گوسفندامون بس برامون. شاهی میگه نه خیالت راحت. من خودم حواسم هست. فقط چند روز وقت بده. من تماس میگیرم. خبرت میکنم. از همون روز و ساعت شاهین دنبال یک سری آشناهای مطمئن توی طلا و عتیق فروشا میگرده که بتونه سری کار رو جمع بکنه. اتفاقا دایی یکی از دوستاش میگه که یه رفیقی داره که توی کار عتیق است، اما از این مدل خونگی‌ها و زیرزمینی هاست. مشکلی که نداری؟ شاهین میگه نه، چه مشکلی؟ طلا فروش آشنا هم خب داشته، همونی که کارتیای سر و دست خودش رو ازش می‌خریده، همون بوده. اونقدری آشنا بوده که بشه بهش اطمینان کرد. سه شنبه شاهین زنگ میزنه به سید مراد و میگه کی و کجا قرار بگذاریم که من بیام سکه‌ها رو از شما بگیرم. طبعا اولین سوال سید مراد این بوده که سکه‌ها رو بگیری؟ شاهین میگه آره دیگه، میخوام به چند تا آشنا و خبره نشون بدم ببینم که چقدر ارزش داره، چقدر میارزه، اصلا مال چه عصر و دوره‌ای هست، چقدر قدیمیه. سید مراد میگه خیلی قدیمیه، زیرخاکیه، خودمون پیداش کردیم، داشتیم توی بیابون چاه میکندیم که پیداش کردیم. شاهین میگه درست میگی، اما مگه شما نمیگی بفروشیم نصف نصف؟ خب باید به چهار نفر نشون بدیم ببینیم چند میخرن غیر از اینه؟ سید مراد میگه نه، اما همش رو نمیدم. شاهین میگه منم همش به دردم نمیخوره، چند تا دونش کافیه. سید مراد میگه درست میگی، فقط برادر بهت بر نخوره ها، ما که شما رو نمیشناسیم. نمیشه آقات رو بیاری اینجا قیمت بده؟ شاهین میگه نه بابا، یه اتوبوس آدم رو چطوری بیارم؟ نگران نباش، بگو کی و کجا، من راضیت میکنم، خیالت راحت. سید مراد خیلی با نگرانی و دلهوره و نه کردن در نهایت رضایت میده که قرار بگذارم. البته شاهین اینطوری میگه که ببین من حواسم هستش که داری سکه طلا میدی، حواسم به این قسمت هست، من راضیت میکنم. در ضمن من خودم هم یه قدری از طلا سر در میارم، قرار نیستش که مفت و مسلم ازت بگیرم که، خیالت راحت. در نهایت سید مراد قرار رو میگذاره برای جمعه حوالی ظهر. صبح جمعه شاهین همه وسایل رو میگذاره توی ماشین و حرکت میکنه سمت ازنا. ازنا هم یه شهر کوچیکه توی استان لرستان که اتفاقا مراتع سرسبزی هم داره و دامداریش هم معروفه. خب حتما سید مراد و برادرش هم همونجا چوپانی میکردن دیگه. زور نشده بوده که شاهین میرسه. سید مراد بهش گفته بوده تا جایی که میتونی بیا سمت کوه. یه خونه کاهگلی میبینی اندازه یه اتاق، دو تا اتاق شما شهریه، همونجا ما هستیم. شاهین هم طبق نقشه میره و میره تا میرسه به کلبه. اون عقبتر توی مرتع یه تعداد گوسفند سرگردون زمین بودن و یه مرد نسبتا جوونی هم گهگداری دوری نامی زده و گوسفندا رو جمع جور میکرده. شاهین میره سمت کلبه یا همون خونه کاهگلی و در میزنه و یه مرد حدود 45-47 ساله در رو باز میکنه. آقایی که در رو باز میکنه ظاهر تر و تمیزی داشته. صورت و پوستش هم اتفاقا خوب بوده. یعنی شبیه چوپانی نبوده که صبح میره توی آفتاب میشینه تا عصری و بر میگرده. آفتاب سوختگی نداشته. حتی وقتی که شاهین باهاش دست میده دستش هم اونجور زمخت و خشدار نبوده. این جزئیات اون وقت به نظر شاهین نه اینکه نیاد، اما واقعا اونقدر براش مهم نبوده. در این حال که خب کمی هم استرس داشته، استرس بودن توی اون فضایی که بوده. راستش هر لحظه منتظر یه اتفاق عجیبی بوده بیفته، به خصوص اینکه تنها هم رفته بوده و ریسک بزرگی کرده بود. سید مراد دعوتش میکنه توی کلبه. اینجا دیگه استرسش بیشتر میشه چون توی خونه هم هیچ کس نبوده. اما خوشبختانه هیچ اتفاقی نمیفته. شاهین میگه داخل خونه تر و تمیز و ساده بود. کف خونه یه موکتی بود، بعد چند تا از این پادری های قرمز بی نظم و ترتیب جای مختلف افتاده بود. یه جایی حوالی همون در ورودی یه میز پای کوتاهی بود که روش سمور بود و یه قوری چینی بنزده هم روش بود که درش رو با نخ قرمز به دستش بسته بودن. یکی دوتا پشتی ابری هم توی اتاق بود، از اینا که عکس لیلی و مجنون دارن اما حسابی بیرنگ و رو شدن. شاهین تکیه میده به یکی از همونا و بی خود و بی جهت همینجور داشته حرف میزده. میگه از بس که ترسیده بودم، از بس که استرس داشتم، فقط داشتم حرف میزدم. میگه از یه طرف گردنبند و دستبند طلا و هرچی که داشتم رو به خودم بسته بودم و برده بودم با خودم که طرف احساس بکنه که من هم آدم چشم و دلسیری هستم، همین که اهل طلام. اما از اون طرفم هم خب استرس همین طلاهایی که با خودم برده بودم رو داشتم، نکنه اینا برام درد سرساز بشه، نکنه به خاطر اینا یه بلایی سرم بیارن. همش میترسیدم که نکنه کل این ماجرا یه تله باشه و یه هوی بریزن سرم و دار و ندارم رو بگیرن. راستشو بخوای این معمولی بودن سید مرادم ماجرا رو ترسناک‌تر میکرد. حرف نمیزد، فقط نگاه میکرد، هیچ نمیگفت. اما طفلی سید مراد خیلی هم ماجرا رو کش نداد، رفت سر کمدی که یه گوشه خونه بود و یکی دوتا بخچه رو کنار زد و یه کوزه ای ازش بیرون آورد که انگار توی سکه. البته شاهین میگه من توی کوزه رو که ندیدم، چون سید مراد دست کرد توی کوزه و سه تا سکه در آورد. رنگ روی سکه ها که نشون میداد هم طلاست هم قدیمی. سید مراد سکه ها رو میگیره سمت شاهین، یعنی میذاره کف دست شاهین. شاهین میگه یکی از سکه ها یه بریدگی داشت، یکیشون هم یه ذره کج شده بود، یه تابی برداشته بود. شاهین شروع میکنه امتحان کردن سکه ها مثلا و به نظرش میاد که خب اینا که واقعیه. به سید مراد هم میگه آره طلاست. اونم خونسرد میگه من که گفتم طلاست. مدل حرف زدن سید مراد چیزی شبیه مسیجاش بود و نبود، یعنی اون لهجه گاهی میومد اما بیشتر مواقع نبود. سید مراد همینجوری وایستاده بود منتظر که شاهین تکلیفش رو روشن کنه. شاهین میگه من دو سه تا از اینا رو میبرم قیمتش رو در بیارم. سید مراد هنوز وایستاده و همچنان فقط نگاه میکنه یا یه حالت منتظر طوری داره. شاهین متوجه ماجرا میشه و میگه البته منظورم این نیستش که مجانی ببرم ها، متوجهم، ما که هم دیگر رو نمیشناسیم، حالا سر یه رقمی با هم توافق میکنیم دیگه. نه برید، گفتم ماجرا مال چه سالیه؟ سال 97. سال 97 نوسانات قیمتی توی بازار ایران دیگه شروع شده بود و مدام قیمتا داشت بالا پایین میشد. اون موقع که من دارم در موردش حرف میزنم سکه طلا توی ایران 4 تا 5 میلیون تومان بوده. حالا ماجرا این بود که چه قیمتی میتونست برای این سکه ها که اتفاقا قدیمی هم بودن، حتی از نظر اندازه بزرگتر از سکه های بهار آزادی ما بودن، منصفانه باشه. شاهین خیلی بازاری طور و کاسب معاب از 5 میلیون تومان شروع میکنه و قیمت میده. سید مراد خیالش رو راحت میکنه، میگه اول بگو چند تاش میخوای ببری. شاهین میگه دو سه تا. سید مراد میگه دو یا سه تا، قیمتش خیلی فرق میکنه. شاهین میبینه هر چقدر کمتر برداره به نفعش هست، میگه دو تاش. 10 میلیون خوبه برای دو تاش؟ سید مراد فقط نگاهش میکنه، رد یه خنده ای هم میفته تو چشاش، از این مدل ها که شوخی میکنی دیگه. برای همین شاهین میگه 15 میلیون تومن خوبه. سید مراد میگه الان قیمت سکه چنده توی شهر شما؟ شاهین حساب کار دستش میاد، یعنی میفهمه که سید مراد حساب کار کامل دستش هست. برای همین میگه من 25 میلیون تومان بیشتر با خودم نیاوردم. سید مراد میگه قبول کن که نمیشه، میخوای بیخیالش رو، یا اگه میخوای آدمت رو بیار اینجا. شاهین حس میکنه که داره فرصت رو از دست میده، میگه یکیش رو ببرم چی؟ 25 تومان یکیش خوبه؟ آقا قراره با هم معامله کنیم دیگه، این اولین و آخرین بارمون که نیست. سید مراد با اما و اگر زیاد قبول میکنه، یه جور که انگار راضی هم نبوده واقعا، اما انگار که ناچارم به سرنوشت داره تم میده. رضایت میده که شاهین یه سکه رو به قیمت 25 میلیون تومن ببره، به شرطی که قیمت اصلی رو که گرفت باقیش رو حساب کنن. شاهین میگه اصلش اصلا همینه دیگه، قرارمون این بوده، من اینو میبرم که قیمتش رو در بیارم که باقی سکه ها رو بتونی با هم بفروشیم. بعد با یه هیجان کودکانه میگه میتونم بقیهش رو هم ببینم؟ سید مراد از فاصله یه متری توی کوزه ترک خورده و خاکی و خط و خشدار رو نشونش میده که توش کلی سکه بوده و مشت میکنه و چندتایی رو هم در میاره و نشونش میده. این حجم از سکه های قدیمی، اونم طلا، فقط رویای شاهین بوده که الان داشته زندگیش میکرده. حتی لمس کردنش هم حس خوب بهش میده و فکر میکنه که همه اینا چند وقت دیگه مال اونه. لذت غریبی داشته. شاهین از در کلبه کاهگلی که بیرون اومد تا خونش فقط گاز داد که زودتر برسه. توی تمام راه حساب و کتاب کرده بود که مثلا نصف این سکه ها رو میفروشه و سهم سید مراد رو میده، بقیه سکه ها رو هم نگه میداره. حالا شاید چند تایش رو هم فروخت و زد به زندگی خودش، زندگیش رو این رو اون رو کرد، اما میخواست سکه های طلا رو واقعا نگه داره. این یه گنج واقعی بود. وقتی رسید خونه دیگه شب شده بود و هیچ شانسی نداشت که سراغ هیچ کدوم از آشناهاش بره که سکه رو نشونشون بده. صبح اول وقت اول از همه رفت سراغ همون عتیق فروش آشنا که مثلا زیرزمینی کار میکرد. اسمش آقا عزت بود. آقا عزت سکه رو که گرفت اول حسابی بین انگشتاش لمسش کرد. چند بار جلوی چشمش بردش جلو و عقب. بعد یه ذره بینی از این کوچیکا که یه جوری هست انگار میکننش توی بین دوتا پلک میذارن توی چشم میذارن، از اونا گذاشت و زیر و روی سکه رو حسابی بررسی و وارسی کرد. بعدش یه چیز کوچیکی در آورد، یه مایه‌ای توش بود، ریخ رو سکه و با انگشتاش ماساژش داد و پرسید بابتش پولم دادی؟ جور بعدی پرسید راستش. شاهین دلش هوری ریخ، گفت آره، البته فقط همین یه دونه رو گرفتم. آقا عزت پرسید چقدر؟ گفت 25 میلیون تومان. یعنی همین قدر برده بودم. با بدبختی راضی شد. چی شده؟ چیه؟ چند میارزه؟ آقا عزت گفت طلاست. شاهین خیالش راحت شد و گفت خب معلومه که طلاست. اینو که میدونستم. چقدر قدیمیه. آقا عزت میگه نه، منظورم اینه که طلا هم داره. درگیر سنش هم نباش خیلی. آب سرد ریختن رو شاهین. میگه داری اشتباه میکنی. آقا عزت خیلی براش مهم نبود که شاهین چی میگه، برای همین جوابش رو هم نداد. شاهین سراسیمه از همونجا یه راست میره سراغ آشنای طلا فروشش. سکه رو میذاره روی پیشخون و بهش میگه ببین چنده این. طلا فروش هم شروع میکنه به بررسی و وارسی و محک زدن. زیر ذره‌بین میبرتش، با یک چیزی محکش میزنه، یه از همون قطره ها میریزه روش، اونم یه ذره ماساژش میده سکه رو ببینه که چیزی ازش در میاد یا نه، و در نهایت میگه که چند. شاهین گفت شما باید بگی چند میارزه. دوست طلا فروشش میگه نه، منظورم اینه که چند خریدیش. شاهین راست و صریح و سریع میگه 25 میلیون تومان. دوستش میگه چند تا سکه؟ شاهین میگه همین یه دونه رو داد بهم، بیشتر نداد. دوست طلا فروشش میگه ببین، من که قدیمی بودنش رو نمیتونم تشخیص بدم، اما بعید قدیمی باشه. اما حدود 2,700,800,900 طلا داره. یعنی چی میگی؟ خیلی حرف عجیبیه. یعنی یک دهم پولی که داده ارزش داره. یعنی پول 5-6 تا سکه رو داده اما اندازه یه ربع سکه نصیبش شده. مگه میشه؟ شاهین همون وقت برگشت به اون خونه کاهگلی با سرعت و عصبانی و دلهاره، اما کسی در رو براش باز نکرد. سید مراد که نبود، این که هیچ. یه چوپانی که گفتم اونجا بود داشت گوسفندها رو دور و برش میچرخید. شاهین میره سراغ سید مراد رو از اون میگیره که فکر میکرده برادرشه. اون اصلا سید مرادی نمیشناخته، یعنی اصلا برادری به نام سید مراد نداشته. اون میگه ببین پنجشنبه جمعه یه مسافری که تو راه مونده بود اومد اینجا، عصر جمعه هم رفت، انگار ماشینش خراب شده بود. همین اتفاق بعدی بود. واقعا اتفاق بدی بود. اصلا خبر خوبی برای شاهین نبود. کار بعدی که شاهین میکنه و البته عاقلانه هم بوده، توی اون عصبانیت و حال بد و شوکی که بهش وارد شده بوده و احساس میکرده خب سرمایه بزرگی رو از دست داده، این بوده که میره سری سراغ پلیس و شکایت و پرونده سازی. حالا کاری نداریم که پلیس چه روندی رو طی میکنه، اما یه چیزی شاید باورتون نشه، چون من خودم شخصا باورم نشد، کلی شکایت از سید مراد ثبت شده بوده، اونم توی سالهای مختلف. آدمهایی که با عددهای مختلف سکه زیرخاکی خریده بودن. یعنی چیزی که فکر میکردیم جوک بوده، یه پیغام الکی بوده رو یه عده جدی گرفته بودن و رفته بودن دنبالش. حالا جالب تر از این میدونید چیه؟ ظرف سالهای مختلف چندین و چند سید مراد بازداشت شدن. یعنی هر دوره ای سید مراد خاص خودش رو داره، اما پیغاما همه همون پیغامه. طبعا هر کدوم رو که میگرفتن خب چوپان که نبودن، یه تعدادی هم گوشی و موبایل و خط سیمکارت اعتباری همراهشون بوده و یه تعدادی هم سکه که یه درصدی هم طلا داشته این سکه ها. اتفاقا به نظر میرسه که توی هر دوره یه سید مرادی ظاهر میشه، میاد از همون شیوه از همون پیغام استفاده میکنه و اتفاقا جواب هم میگیره و یه عده‌ای میرن ازش میخرن، به خاطر اینکه توی این پرونده ها اعداد مختلفی هست. یعنی کسایی هستن که مثلا 6 میلیون تومان 20 سال پیش پول داده و چند تا سکه خریده، 20 میلیون تومان داده، 100 میلیون تومان داده. دیگه به هر حال هر چقدر که سید مراد زورش میرسیده و این طرف ماجرا هر چقدر که فکر میکرده داره زرنگی میکنه و ارزون خری میکنه، پول مبادله میشده و بعدش هم سید مراد غیبش میزده و معلوم میشده که سکه هم تقلبیه. اگر الان خیلی منتظرید بدونید که سرنوشت سید مراد شاهین چی شد، باید بگم که دستگیر شد، اما شاهین به پولش نرسید. خب اینم خیلی طبیعیه، فقط اینکه طرف یه تعداد دیگه ای هم شاکی پیدا میکنه، به خاطر همین شوکاتش هم یه مدتی میره زندان. میبینید واقعا حتی تو شرایطی که فکر میکنی ماجرا شوخی و جوک بوده و کی آخه چنین چیزهایی رو باور میکنه، یک عده‌ای واقعا هستن که باور میکنن. به همین دلیله که من معتقدم هی باید این ماجراها رو ما در موردش حرف بزنیم، تکرار کنیم، به گوش هم دیگه هم برسونیم تا تعداد بیشتری آگاه بشن. پس شما هم حواستون رو جمع بکنید و دو دستی سفت و محکم کلاهتون رو بچسبید.